جهان ایران پرده عشاق
پرده ای آوردم از عشق و جنون قصه ماهیست در دریای خون قصه ای از عشق بازی با خداست قصه مردان مرد سر جدا
با نام و یاد خداوند بزرگ بخشنده و مهربان هموطنان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکان یکان شما عزیزان سربلند با فر و جاه و با عزت. خب عزیزان داستان به کجا رسید؟ داستان نبرد 12 رخ، آغاز نبرد بیژن با هومان. داستان رو تا اونجا گفتیم که دو پهلوان در میدان نبرد انواع فنون رزمی رو برای همدیگه پیاده کردن. حالا برسیم به ادامه داستان و شرح این داستان عجیب از پهلوانان ایران و توران. با نام و یاد خداوند روزیده رهنمای، خدایی که خرد می‌دهد، که خرد آدمی را در دو جهان دستگیر و راهگشا و رهنما باشد. عزیزان عرض کردیم بیژن و هومان اول هر کدام 110 لنگه تیر به سمت هم فرستادند، بعد نیزه بازی کردند، بعد شمشیر بازی کردند، بعد شروع کردند بر سر و روی هم گرز تابیدن. چندین بار خسته شدند، آب برداشتند، سر و بدن به آبها شستند، بدن رو خنک کردند، اومدن پایین برای کشتی گرفتن. یک بار کشتی گرفتن، زره ها بر بدن ها پاره شد، اما مرادی حاصل نشد. گفتیم بیژن دست رو بلند کرد به سوی آسمان، به جانب پروردگار، که ای خدا ظاهر و باطن من رو تو میدانی، اگر میدانی حق با من است، پس در این نبرد فتح و ظفر قرعه فال من نما، که پیروزی من پیروزی ایران است. عزیزان جان، دو پلنگ خشمگین به جنگ هم آمدن، بر انتقام اصرار می کنن. یعنی جایی از بدن این دو پهلوان نبود که سالم مونده باشه، همه چاک چاک و کبود و ضرب دیده و آسیب رسیده. اما بخت بد در کمین هومانه و بیژن به یاری خدا به کام میرسه. در کش و تاب این نبرد ایرانیا، یه وقت بیژن دست رو انداخت دور کمر هومان. جهان کردگار خلیف خداوند ایران مدد، یه وقت ای هومان رو هر چنگ کندش علم کرد آورد بالا، تا هومان آمد بدل بزنه پا رو از بالا بندازه دور گردن و گلوی بیژن. یه وقت بیژن مثل یه ببر خسته عصبانی، عزیز اون من، سر چنگ علمش کرده با دست چپ گردنش رو گرفت، ای دست راست انداخت دور ران هومان، ای کنده زانو رو آورد بالا، ای پشت هومان رو گذاشت بر این کنده زانو، حالا فشار دادن. یه وقت این صدای خرد شدن استخوان‌های هومان، این هومان اومد با این چنگ بندازه تو سر و صورت بیژن. یک قوت پهلوان ایرانی کمرش رو شکست. کمر هومان شکسته شد، دست بیژن مثل برق رفت برا خنجر سرکجک، کشید بیرون، انداخت از سمت این گوش به گوش بعدی، سر از بدن جدا و این پیکر اژدها مانند سنگین رو انداخت گوشه میدان نبرد. یه جوی از خون روان شده، خاک رو رنگین کرده. بیژن از رنج انتقام به درگاه یزدان رو آورده و او رو به خاطر این پیروزی به دست آمده ستایش میکنه. پروردگارا، ای خدایی که از زمان و مکان و جان و روان ما برتری و آگاهی، تنها تو پروردگار جان و جهانی و جز تو دیگری نیست. ای پروردگار، اگر من امروز در این میدان نبرد هنرنمایی و جنگاوری کردم، به من بستگی نداشت، به لطف و محبت تو بستگی داشت و تو می دانستی که من بر مسند و مستر حق نشستم و برای گرفتن انتقام خون سیاوشی آمدم که به ناحق کشته شد، به ناجوان مردانگی خونش بر زمین ریخت. پروردگارا، از تو ممنونم. در میدان نبرد پیشانی رو بر خاک گذاشت و خدا رو ستایش کرد. ای خدا، تو میدانی که انسان کوچک و حقیری مثل ما در مقابل کوهی از مشکلات یارای جنگیدن و ایستادگی نداره. اگر تو نبودی ای پروردگار، من امروز شاید در این خاک بی جان خفته بودم. خدایا، تو میدانی به انتقام خون 70 تن از جوانمردان و پهلوانان ایرانی، به انتقام خون سیاوش قدم در این میدان گذاشتم. خدایا، از تو میخوام بدن این نوجوان مرد هومان رو طعمه شیران کنی. عزیزان من، بیژن به آرزوی خودش رسیده، اومد یه تنابی انداخت سر هومان رو، بس به فتراک زین تنشم انداخته بر این خاک بیابان. بعد مترجم ها اومدن به طرف بیژن. خب این دو مترجم بی طرفن. اولی گفت دلاور خسته نباشی. مترجم ایرانی سر و روی بیژن رو بوسه داد. جهان پهلوان، احسنت، عجب دلاوری کردی، عجب نیرویی به کار بردی، عجب قوتی به کار بردی. اما بیژن، یادت باشه کار روزگار سراسر فریبه و وقتی سختی بر بشر برسه بجز خداوند کسی فریادرس نیست. درود بر تو که بعد از فتح و ظفر در میدان نبرد خدا رو از یاد نبردی. بعضی از آدم ها اینجوری هن، تا موقعی که کارشون گیره خدا خدا میکنن، همین که مشکل حل شد میگن خب خودم کردم، کسی نبود، این زرنگی از خودم بود، علم و دانش از خودم بود، زور و مال و پول و خواسته از خودم بود. عزیزان من، حالا بیژن باید از این میدان نبرد برگرده به سمت لشکر ایران. همه راه ها رو با دقت از نظر گذراند، همه راه ها رو یکی یکی با چشم دنبال کرد. ای دل غافل، تک تک این راه ها از کنار لشکر توران رد میشه. من چه کار باید بکنم؟ اگر از این ور رد بشم لشکر توران بفهمه که من هومان رو کشتم، میریزن سرم قطعه قطعه میکنن منو، اجازه نمیدن من به لشکرگاه برگردم. چه باید بکنم خدایا؟ آدم کشان لشکر توران نشستن به انتظار که اگر من از این میدان بیرون بیام به سلامتی خون من رو بریزن. آدم زرنگ، آدم باهوش باید سیاست داشته باشه. چیکار کرد؟ راه نجات خودش رو پیدا کرد. زره سیاوش رو از تنش در آورد، این زره هومان رو پوشید، سوار اسب هومان شد، از این ور این زره و شمشیر و کلاخود سیاوش رو گذاشت تو خورجین اسب خودش، اسب رو هی کرد به سمت دامنه دشت. این اسب بره تو دشت، میدونه که اسب خودش بر میگرده به سمت لشکر ایران. خودش رو جوری آراست که لشکر توران فکر کنن این هومانه. پرچمی هم که هومان به فتراک زین بسته بود رو گرفت دستش. مترجم هومان با تعجب داره نگاه میکنه، ای پهلوان ایرانی، تو پهلوان توران رو به دیار خاموشان فرستادی، حالا چی شده که کلاخودش رو سر میکنی، زرهش رو بر تن میکنی، بر اسب او منشینی و پرچم توران رو بلند میکنی، یعنی از کرده خودت پشیمانی؟ بیژن گفت نه، اینها غنیمت منه و دلم هر جور بخواد رفتار میکنم. شما با پای پیاده، با اسب نه، میری به سمت لشکر، اون چرا که دیدی برای تورانیان تعریف میکنی. حق نداری سوار اسب بشی. چرا بهش گفت حق نداری؟ اگر این مترجم سوار اسب میشد و میتاخت، زودتر از بیژن میرسید به اون راهی که از مقابل لشکر توران میگذشت. خب بهش میگو وای لشکر، بیژن ایرانی هومان ما رو کشت. اونا دیگه نمیذاشتن بیژن از اینجا سالم برگرده. بیژن نشست به اسب هومان، با شتاب شروع کرد به حرکت کردن. از اون طرف دیدبانان تورانی که از بلندی داشتن نگاه میکردن فکر کردن این هومانه، شروع کردن شادی کردن، علامت دادن به لشکریان طبل بشارت رو بزنید که هومان پیروز شد. لشکر توران شروع کردند به فریاد و صوت و کف که به به هومان پیروز شد. از این طرف لشکر ایران ناراحت، همه محزون، سرها بر گریبان که عجب، تورانیا دارن طبل بشارت و شادی میزنن، حتما بیژن کشته شده. نمیدونن که بیژن چه سیاستی به کار برده، به قول امروزی ها چه پلیتیکی زده. بیژن نشست و اسب و به سرعت حرکت کرد. دیدبانان تورانی فکر کردن هومانه دیگه، طبل بشارت زدن. یه عده‌ای هم دویدند به سمت چادر پیران ویسه، آی امیر پیران مژده بده، مژده بده که هومان بیژن رو کشت. از این طرف پیران دست کرده در این همیان‌ها داره به سر لشکریان توران سکه سیم و زر میپاشه. بیژن تنگ مرکب رو کشیده از کنار این همه لشکریان توران رد شده، حالا از جلوی هر کی رد میشه همه دارن تشویقش میکنن، دست میزنن، طبل‌ها به صدا در میاد، شیپورها رو میزنن. مثل برق از مقابل لشکر توران گذشت. یه وقتی همه گفتن اه پهلوان کجا داری میری؟ اون لشکر ایرانه. همین که بیژن یه مقدار از لشکر توران فاصله گرفت، مترجم یه وقتی دید که بیژن دور شده، پرید یه اسبی رو به چنگ آورد، نشست رو اسب خودش، آمد رسید به لشکر توران، گفت خانه تان خراب، چرا گذاشتید فرار کنه؟ این خود بیژن بود، لباس هومان رو پوشید که شما رو فریب بده، شما نیرنگ خوردید. عزیزان من، ایرانی ها دیدن هومان داره میاد به سمت لشکر ایران، حالا نمیدونن که این بیژنه. گیو الف سالار دستور داد کماندارا آماده باشن، هر وقت گفتم بدنش رو مثل خارپشت بدوزن به زین. یه وقت بیژن این پرچم و بیرق توران رو پرت کرد به یک سمت، دست انداخت کلاه خود رو برداشت، یک دفعه فریاد زد آی پدر عالی مقام، منم بیژن. بیژن رسید به لشکر ایران، لشکر ایران فکر میکردن اول این هومان دیگه، تازه حقیقت رو فهمیدن. حالا صدای شادی و هلهله و قلقله ایرانیان بلند شد، حالا ایرانیان تبل و شیپور بشارت رو دارن میزنن، تازه پیران ویسه و لشکر توران فهمیدن چه خاکی بر سرشون شده. عجب عجب عجب. عزیزان من، گیو از خوشحالی میدوید، فریاد میزد و خدای رو شکر میگفت، فرزند رو در آغوش میگرفت، سر و روی او رو بوسه میداد، زمین رو میبوسید، دوباره به سمت دیگر میدوید. صدای فریاد پهلوانان ایران زمین دل آسمان رو چاک میزد. همه سرحال، شاداب، خرم، پدر و پسر همدیگر رو در آغوش گرفتن، یه لحظه گریه میکنن، یه لحظه میخندن. دیدار پدر و پسر عاشقانه. گیو سجده بر خاک کرده، خدا رو داره ستایش میکنه، از خدا تشکر میکنه به خاطر اون که فرزند برومند ایران رو به ایران بازگردونده. ایرانی ها هم سکه های سله و جایزه ها رو به قول معروف گرفتن. از اون طرف تورانی ها فهمیدن چه بلایی سرشون اومده. پیران ویسه شروع کرد امیران لشگر رو بد و بیرا و ناسزا گفتن که مگر چشمهای شما کور بود؟ مگر ندیدید که این بیژن بود؟ اون چه کسی بود که برای من خبر پیروزی هومان را برد؟ بیارید ببندید به تخت بند شلاق، اینقدر شلاق بزنم تا جان از بدنش پرواز کنه. از این طرف گودرز، گیو الف سالار، بیژن، همه رفتن تو چادر سرفرماندهی لشکر ایران. جان پهلوان گودرز همه نشستن. بیژن یه سلاح خونالودی رو که در دست داشت بر زمین گذاشت، اشاره کرد به زین اسب، گفت نگاه کنید، سر اون نوجوان مرد رو بستم به فتراک زین، اما اسب من کو؟ من تو میدان نبرد اسبم رو یله دادم به سمت دامنه دشت. همین که شروع کرد از اسب پرسیدن، یه وقت گفتن آقا اسب آمده، اسب آمده، اینم خورجین، اینم اون چیزایی که گذاشته بودی تو خورجین، اینم ساز و برگی که همراهش بود. گودرز پیر، این پهلوان سال خورده، انقدر شاد بود در پیروزی بیژن که به شعرا گفت در وصف این پیروزی شعر بگن، چه کامه ها سرایش کنن. از اون ور دستور داد تبالان طبل بنوازند، از اون ور گفت شیپورچیا شیپور پیروزی بزنن. لشکر توران همه محزون، سرها افتاده پایین. یه عده‌ای گفتن آقا هومان، امیر دلاور لشکر اینطور کشته شد، وای به حال ما. آقا هوا که تاریک شد میذاریم میریم سراغ زندگیمون، ما چی کار داریم به جنگ اینا؟ بیژن در مقابل پدر بزرگ یک بار دیگر اعلام کرد که من سربازی از سربازان ایران زمینم. یه وقت ولیعهد ایران زمین یک کمربند زرین به کمر بیژن بسته، هدایای ارزنده‌ای رو به او داده، تاج و نیم تاج شاهانه بر سرش گذاشتند، لباس گوهر بافته بر تنش کردند. عجب اتفاق زیبایی، یک کمربند بستن به کمر بیژن درخشنده مثل آفتاب، این زین و افسار و لگام و دهنه اسبش رو آوردن از طلا بستن، بهش 10 اسب رهوار هدیه دادن، یه 10 غلامم آوردن به خدمتش گذاشتن کمر بسته بهش خدمت کنن. یه وقت این امیر دلاور گودرز گفت از روزگار سام پهلوان تا به امروز هیچ کس چنین اژدهایی را به خاک مذلت نینداخته بود، درود بر ایران که پهلوانانی چون بیژن دارد. خب عزیزان من، تا اینجای داستان رو دارید؟ حالا یک به یک پهلوانان از دو طرف میخوان بیان، این میخواد بیاد انتقام اونو بگیره، اون یکی میخواد بیاد انتقام این رو بگیره. اینجای داستان رو در خاطر داشته باشید، شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. درود بر ایران، درود بر جوانان با شرف و غیرت و عزت و آبروی ایرانی، مانا و جاوید و پاینده، خاک پاک ایران زمین، خداوند ایران یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان گرانقدری که بخش گفتارش امروز رو میشنوند. آرزوی سلامتی دارم برای شما. خب در سال تحصیلی جدید هستیم و با توجه به شرایط خاص کرونایی فعلا به صورت مجازی و انشاءالله در آینده به صورت حضوری شاهد حضور دانش آموزان عزیز خواهیم بود در سر کلاس های درس. شاهد اتفاق ارزشمندی بودیم با عنوان اهدای بسته های لوازم تحریر به دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی که توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این اقدام ارزشمند صورت گرفت. و در ارتباط با این اتفاق می‌خوام در خدمت جای مهندس سلیمی باشیم، مدیر محترم قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد احسان، و در این باره توضیحات رو به ما ارائه کنن. جای سلیمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو.
عرض سلام ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ما در خدمت عزیزانمون در مجموع بهزیستی شهر تهران بودیم با اهدای 1000 بسته لوازم تحریر جهت ارسال به دانش آموزان تحت پوشش این مجموعه. سالهای گذشتم این اتفاق رقم خورده بود، امسال با یک نگاه ویژه انشالله بنا داریم که بتونیم در حوزه‌های آموزشی و محتوایی و نرم افزاری هم دانش آموزان مجموعه بهزیستی رو تا یک تفاهم انشالله به ویژه مجموعه بهزیستی شهر تهران که خیلی ویژه عمل کردند بتونیم تحت پوشش حمایت اجتماعی بنیاد احسان و مجموعه صدرجه فرمان امام قرار بدیم. تعاملات خیلی ویژه‌ای برقرار شده که بتونیم در سطح کیفی هم ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان رو داشته باشیم.
فکر می‌کنم این اتفاق در سطح کشور هم در حال انجام هست، درسته؟ مخصوصا در مناطق محروم.
قرارگاه هدایت آموزشی بنیاد احسان مأموریتش افزایش سطح کیفی آموزش و برقراری هدایت آموزشی در حد وسع و توانش مجموعه صدرجه فرمان امام هست. خب ما معمولا با گروه‌های جهادی، گروه‌های مردم نهاد، NGO ها و خیریه هایی که به صورت مردم نهاد و محل محور دارن خدمات اجتماعی رو ارائه میدن به عزیزان و خانواده ها در تعامل هستیم. یکی از اون خدمات بحث آموزش هست. سعی کردیم گروه های ویژه آموزش رو در سطح کشور شناسایی بکنیم. از بین 15000 گروهی که در تعامل با مجموعه بنیاد احسان هستن، 1000 گروه رو ویژه موضوع آموزشی شبکه سازی کردیم و داریم ان شاء الله روی موضوعهای تمام سازی اونها هم کار میکنیم که بتونن خدماتی رو که مجموعه بنیاد احسان مد نظرش هست محل محور به دانش آموزان کم برخوردار سطح کشورمون ان شاء الله برسونن. خب امسال در موضوع بحث توزیع لوازم تحریر هم ما توزیع 250000 بسته لوازم تحریر به صورت مستقیم تحت حمایت بنیاد احسان و 60000 بسته با مشارکت گروه‌های مردم نهاد که تونستن غرفه‌هایی رو جهت جمع‌آوری موارد اهدایی مردم جمع‌آوری بکنند داشتیم و خب جمعاً 310000 بسته لوازم تحریر در سطح کشور تونستیم که توزیع داشته باشیم.
درود بر شما، براتون از موفقیت دارم.
ممنون از محبت شما، لطف کردید.
در ادامه این گزارش در خدمت جای آرام خواهیم بود، مدیر محترم بهزیستی شهر تهران، و در این باره توضیحات ایشون رو هم خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این دوران شیوع بیماری کرونا چند اولویت اصلی برای سازمان بهزیستی وجود داشت. اولا اینکه به هر حال قشر گسترده ای از افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند از گروه‌های پرخطر و در معرض آسیب بودند، به خصوص عزیزانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شد، که خب گام اول حفظ و قرنطینه این عزیزان بود. بعد در راستای واکسیناسیون عزیزان انجام شده. مثل همه افراد جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا، خانواده‌هایی که تحت پوشش ما بودند دچار آسیب دیدگی های از لحاظ معیشتی و حمایتی شدن. توزیع بسته های مختلف حمایتی و معیشتی برای جامعه هدفمون، کمک در راستای تأمین ودیعه مسکن و هزینه های اجاره مسکن از اقداماتی که برای این عزیزان شکل گرفته. در دورانی که مدارس به صورت مجازی دانش آموزان آموزش میدیدن، یکی از اقدامات اساسی ما تهیه گوشی و تبلت برای عزیزان دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش ما. بیش از 1000 گوشی و تبلت تهیه شده و بین دانش آموزان و عزیزان که دانشجو بودن و نیازمندی تجهیزات بودن در اختیارشون قرار گرفته. با همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در راستای توزیع لوازم آموزشی و تحصیلی، بیش از 1000 بسته لوازم آموزشی در اختیار دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار میگیره. ما بیش از 4000 دانش آموز رو در سطح شهر تهران تحت پوشش داریم که 1000 بسته رو با همت بنیاد احسان تهیه کردیم. بیش از 3000 بسته دیگه هم به همت خیرین مهیا شده و تا پایان ما کل این 4000 بسته بین دانش آموزان شهر تهران توزیع خواهد شد.
بسیار تشکر میکنم.
متشکرم.
گفتارش
شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. آخرین برنامه شبهای فرهنگ نام داره که به مدت 28 دقیقه تقدیمتون میشه. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هر جا که هستید تندرست باشید و شبی آرام در انتظار شما. با امید به فردا و فرداهای بهتر آرزو میکنیم که به همه آرزوهاتون برسید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.